بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبه خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. بعد از بحث سوره مبارکه نبع، به دلیل این که یه مقداری در رابطه با بحث قیامت در کنار سوره مبارکه نبع از طریق سوره مبارکه واقعه میشه نکاتی رو که حضرت حق فرمودند رو روش تدبر کنیم. قرآن هم آیهیش مکمل آیهی، هم سوره‌ایش مکمل سوره‌ای، و هم این که مفسر همدیگر. گاهی خداوند بعضی سخنان رو از یک حقیقت بزرگ در آیهی می فرمان، بعد در سوره دیگه در آیه دیگه یک وجه دیگه از اون حقیقت رو می فرماند. چرا؟ چون مسئله بسیار در غیب و قیامت بزرگتر از آن است که واژه هایی که بشر برای زندگی این دنیایش تنظیم کرده است بتونه تفسیر اون دنیا رو بکنه. اینم یه معجزه بزرگ است که خداوند با سخنان بشر که برای این دنیا تدوین کرده است حقایق غیبی اون دنیا رو میگه. در جاش خیلی جای بحث داره که آخه چطوری؟ مسلم یکی از چیزایی که پیامبر رو سخت در فشار می آورد است، به خصوص اول وحی، چون براشون خیلی سنگین بوده است که اون حقایق عالیه رو چطوری با این زبان بشر میشد گفت. بشرم که جز با همین زبان نمیشه باش حرف زد. نمیشدم که انسانها مکنونات قلبی خودشون رو بدون الفاظ به هم دیگه منتقل کنن. اگرم این کار را بخوان بکنن، عده بسیار قلیلی این کار را میتونن بکنن. اینجاست که پس از همینجا ما باید مسئلمون رو با هم یک سره کنیم، و اون این که آیا حقایق غیبی را، اون هم حقایق غیبی غیب این عالم، یعنی یه وقت میخوایم ملائکه را ترسیم کنیم، تفسیر کنیم، قرآن میخواد برا ما از ملائکه سخن بگه. خب این یه نوع سخن گفتنه. ملائکه غیب همین عالم هم. یعنی الان ملائکه در غیب این عالم موجودن. یه وقتی که حضرت حق میخوان غیب اعمال ما رو در قیامت بگند، این خیلی فرق میکنه. یه وقتی که همین حالا یه ملائکه هایی در عالم غیب هستن، کاری بسیار مشکلیه که غیب رو به زبان بشر بشه ترسیم کرد. برای همین هم نمیدونی یه مرتبه میفرماند که دو بال یا سه بال یا چهار بال یا بیشتر دارن، بال دارن. اینجا باید متوجه باشیم که در عالم غیب بال یعنی چه؟ خب خیلی مسئله حل میشه. اما یه وقته که میخوام بگن که آقا همین عملی که تو اینجا انجام میدی، همین رکوع و سجودت، همین سخن گفتن، همین یه بعد غیبی داره و تو باید وصل کنی این سخن و این حرکت و این عقیده رو به اون غیب. این فوق‌العاده کار مشکلی است و اگر از این غفلت کنیم اصلا آیات قیامت رو نمی‌فهمیم. ما حواسمون نیست گاهی که آیه‌ای که جلومون است اصلا موقعیتش چه موقعیتی است. اینه که پس آیات قرآن سه نوع است. یه نوع آیاتی که واقعه محسوسی که موجود بوده است یا موجود است رو میخواد تفسیر کنید. مثلا میگه آقا چطور شد که فرعون از بین رفت؟ چطور شد که حضرت یعقوب به این مثلا مشکل دچار شد؟ چطور شد که حضرت یوسف سلام الله علیهم اجمعین به این مسیر افتاد؟ این تفسیر واقعه موجود است که در جلومون میبینیم. این یه نوع آیات است، خیلی هم باید مواظب باشیم. یه نوع آیات دیگه هست، نه غیب این عالم رو داره ترسیم میکنه. مثال عرض کردم ملائکه. ملائکه چیست؟ اینم یه نوع آیات است که اینجا باید خیلی مواظب باشیم. ملائکه‌ای که مال عالم غیب است رو و با زبان بشری که زبان بشر محاورش زده و محسوس است کار سختیه، اما آخرش ملائکه همین حالا موجودن، فقط مقام و ساحتشون غیبی است. حالا وقتی خداوند با زبان بشر میخواد این ملائکه را ترسیم کند، مثلا میگه ملائکه با شهابهاشون جنیان را میزدن. اونجا حواستون باید باشه، یعنی مثلا این شهابه که تو آسمون است، یعنی سنگ های آسمانی، اصلا ملائکه جنیان چه ربطی دارد به این سنگ ها؟ این سنگ ها اصلا شهاب نیستن، نهید که سنگن، خورج نور بهشون میخوره یا در اثر فشاری که هوا میاره، در اثر حرکت در لایه های هوا آتش میگیرن. نه شهاب به معنای اینکه مثلا یه نیزک اندام میزنه، اصلا نیستن. خوب دقت کنیم ببینیم، داریم آروم آروم میخوایم فضای این که یه وقت یه سوره قیامتی را میخوایم بهش نگاه کنیم، اگه اینا را غفلت کنیم نتیجه نمیگیریم. پس یک نگاه به فرعون است، نگاه به سیره و سنت خداوند است نسبت به پیامبراش، این یه نوع نگاه. اینجا در عین اینکه خیلی مهم است، خیلی از زندگی ما بیرون نیست، یعنی لازم نیست که ما در یه ساحت و مقام دیگه ای نگاه کنیم به قضیه. همینجا این فرعون هان مرد، رفت تو آب غرق شد، تفسیرش هم میذارن خداوند کنار ما که میگن آقا به جهت اینکه ظلم کرد. درسته خیلی بزرگ است اون نگاهی که حضرت حق به چشم ما میندازد، خیلی قیمتیه، اما ما نباید عوض بشیم تو نگاهمون به سنتی که خداوند برای فرعون و مقابلش پیغمبراش میاره. اما وقتی که داره ملائکه را تفسیر میکنه، باید یادمون باشه ملائکه در عالم غیب با قواعد غیب، هرچه سخن از اون قواعد غیبی میگه در اون قواعد ما این سخن را نگاه کنیم. پس وقتی میگه که با شهاب یا نیزک میزنن جنیارا، خب اینجاست که خیلی باید بشینیم فکر کنیم چطوری میزنن، نیزکشون چیه، یعنی دست دارن، شمشیر دارن، نیزه دارن، آهن سرش، از این حرف رو باید بکل بذاریم کنار. خداوند به ما داره میگه آدم ها حواستون کجاست، بنا شد رو کارای رو فکر، رو صحبت من فکر کنی. خب من مجبورم با زبان شما به شما حرف بزنم. یکی از دانشمندای بزرگ غربیه میگه آیا معجزه از این بالاتر میشه که خدا با زبان بشر با بشر حرف بزنه؟ این که میدیدین مشرکین حجاز به پیغمبر میگفتن خب بابا اصلا نمیشه تو پیغمبر باشی، تو آدم خوبی هستی راستم میگی و نمیشه آخه، آخه مگه میشه خدا حرف بزنه با تو؟ اینا به کون نمیتونستن بپذیرن. خب خیلی عجیبه آخه خدا حرف زدن یه بحث است، تازه حالا ما یادمون نرد خدا دارد از عالمی حرف میزنه که این عالم همه چیزش اون عالمیست، منظورم غیبه، سو هنوز به قیامت نرسیدیم. این دو، پس اینجاست که میریم تو فکر که این زدن یه نوع زدن دیگه است، شهاب یه نوع شهاب دیگه است، جنیان اونجا یعنی آیا اونجا اون تلعلع شدت وجود ملائکه اونچنان است که اصلا به اینا راه نمیدهد که در اون مقام بیان؟ این راه ندادن، این ترد کردن وجودی یک تعبیری ازش میشه به نام نیزک. یکی بگه نه آخه باید به ظاهر قرآن نگاه کرد. خب در ظاهر قرآن اگه تدبر کنی به این میرسی، وقتی ظاهر قرآن میگه ملائکه مقامشون مقام واحد است، ملائکه از عالم غیبن، ملائکه از امرن، اینا ظاهر قرآن هست یا نه؟ میگه چی؟ ینزل الملائکه بالروح من امرهی. خب خود قرآن میگه من امرهی، امرهی یعنی چی؟ یعنی بی زمان، یعنی بی مکان. چرا؟ امرهو واحد، امرهو چه ازا اراده شیئن ان یقول لهو کن فیکو، امرهو ازا اراده شیئن، امرهو چیه؟ امر، امرهی چیه؟ اگه خواست یه چیزی را ایجاد کنه میگه بشو و میشه. یکی میگه من حالش ندارم رو قرآن فکر کنم و تدبر کنم، خدا هم باید همطور رک و پوست کنده حرفاشو به من بزنه. خب پس خدا هم باید بگه که آقا آب در جوب میره و درخت ها برگ داره و نمیدونم چی، بگو اگه غذا بخوری سیر میشی. خب پس باید همین حرف بزنه. اگه تو میخوای فقط در حد چی بفهمی؟ در حد زبان خودت حرف خدا رو بفهمی. زبانی که ما ساختیم برای چی ساختیم؟ برای این که چطوری غذا بخوریم، چطوری بریم کار کنیم، چطوری بخوابیم. خب حالا خدا میخواد با همین زبان از عالم غیب بگه، خب بایدم یه جوری بگید که ما با همین زبانمون بفهمیم. خب مجبوره، این مجبور که میگم نه اجبار اذیت کن، اجبار لطف. گفت آنچه من گویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. میخوام راست فهم تو با تو حرف بزنم. دوباره به این مقدمه التفات بفرمان. تو قسمت دوم داره میگم اتفاقا به ظاهر قرآن دقت کنید، اما ظاهر را درست ول نکنید. اونجا که میگه پس ملائکه از امر است، پس ملائکه بی زمان است، بی مکان است، مقامش کن فیکونه، حالا چنین ملائکه‌ای نیزه میندازد به جنیا. آخه این ملائکه که اصلا جسم نداره، دست نداره، مقامش مقام کن فیکونه، تدریج نیست، بود نداره. خب پس نیزش هم نیزه مثل خودشه. خب حالا اینجا حل میشه این مرحله دوم که یه سری آیه پس در قرآن داریم از این نوع آیات، یه سری آیه داریم که از این آیات هم عجیب تره که میخواد باطن و باطن باطن همین اعمال را بگه. اینا میشه آیات قیامتی. آیات قیامتی سخت نیست، موضوع اصلی رو نباید گم کنیم. موضوع اصلی اینه که آقا این آیات طبق خود قرآن دارد قصه باطن اعمال ما رو میگه. اینجاست که خدا رحمت کند ملا هادی سبزواری را، میگه بخصوص مگه میشه آیات قیامتی را فقط به ظاهرش بسنده کنید؟ خودش میگه به ظاهر من بسنده نکنید. خودش میگه که بابا جان این چیزی که من دارم میگم، این شکلی که من دارم به تو خبر میدم که تو دنیای قیامت گیرت میاد، صورت باطنی این عمل دنیای امروز توه، یعنی تو باید این رو در رابطه با این عملت بفهمی. اینجاست که میگن آیات قیامتی بیشتر با باطنبینی آیات حل میشه. خب ما در بحثای قیامتی اگه این نکته رو یادمون نره، در بحث آیات قیامتی این نکته رو یادمون نره که وقتی میگه درخت، این درخت قیامتی باطن عمل ماست، پس این عمل ما باید ربط داشته باشه به این درخت و عکسش، این درخت باید ربط داشته باشه به عمل ما. عمل ما یه جوری است که در قیامت میشه درخت. اینو بهش میگن که نگاه به آیات قیامتی با همین حساسیت. اینه که اینجا حالا به ادله ای ما بحث رو وسعت دادیم از فرمایشات علامه طباطبایی. سه تا کار با این سوره واقع، این جزوه‌ای که در محضر دون هست، سه تا کار شده. اولا زیل آیه نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه نوشته شده است بدون استثنا، یعنی اول نظر علامه است، بعد نظر اهل عرفان، اهل شهود، اهل نگاه کردن به آیات قیامتی بر اساس باطنشون نگاه شده است، اون نوشته شده است. سه شرح، یعنی گاهی آیات اینجوریه، شرح فرمایشات علامه یا شرح نظر عرفا و اهل کشف هست تو ذیل آیات. این سوال برادون پیش میاد که چرا علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر قیم المیزان آیات قیامتی را به ظاهر بسنده کردن؟ شاگرده ایشون دو تا سخن گفتن، هر دوم رو حساب است. یکی فرمودن که علامه اصلا بنا نداشتن که در تفسیر المیزان مسائل باطن را پیش بیارن، اصلا بناشون این بود که سخت یه تفسیر خشک ریاضی بنویسن، دلیلم دارن برای این حرفشون. فرمان که زمانی که المیزان نوشته شد و در جهانی که المیزان باید طرح بشه رو فراموش نکنیم. المیزان طوری نوشته شده است که ما تو اون جزوه روش استفاده از المیزان این قضیه را آوردیم. المیزان طوری نوشته شده است که امثال مثل آقای مهندس بازرگان و امثال اینا که تقریبا اینا بسیار سختشون است که عالم غیب و معنا را بپذیرن. یعنی گاهی آدم دقت میکنه میبینید امثال آقای بازرگان چیزی به نام غیب با اینکه باطن داره دا اینا براش خیلی مشکل است، که تو اون کتاب معاد شهید مطهری اگه نگاه کنی، اصلا شهید مطهری تو انجمن اسلامی مهندسان این معاد را سخنرانی کردن در مقابل ایراد گرفتن به آقای مهندس بازرگان در کتاب راه طی شده. مثلا تو کتاب راه طی شده آقای بازرگان میگه که نه، همین پیغمبر میخواستن یه جهان بزرگتری بسازن، اون قیامت و اون معنا. نمیخوام بگم مستقیم منکره، با غلبه بر حس است و مادیات. کتاب مشخصه، دیده نتا تو وسط کتاب معاد یه جا مثلا آقای مطهری میفرمان که آقای بازرگان من این جمله شما رو اینجوریش قبول دارم، اما این جمله دونم نه نمیتونم قبول کنم. این کتاب دون اون نکته که توش میگه را میشد ازش استقبال کرد، این کتاب دون این نکته اصلا قابل اثبات و استقبال نیست. که دیگه جا دیگه آقای بازرگان چاره میگه بابا منم اینجور نیست که اصلا روح را قبول نداشته باشم، چون آقای مطهری دست میذارن رو جمله جمله کتابشون میگن آخه شما یه جوری بحث میکنید که اصلا چیزی به نام روح رو معتقد نیستید. که بازرگان از وسط‌های بحث میگه نه، من حالا اینجور هم نیست که روح رو قبول نداشته باشم. آیه تحریم فرمان به زبون خیلی محترمانه که آخه اگه روح رو قبول داری، آخه باید تو نوشته دو معاد بدون روح میشه؟ یعنی شما میخواید معاد، شما آقای مطهری میخوان ایراد به همین بگیرن که شما یه جوری معاد ایشون میگن نه من میخوام برای بقیه که منکر غیب و اینان از طریق تجربه و فیزیک معاد ثابت کنم. آقای متهم آخه منهای روح، یعنی مثلا اینجور میشه که همین اصلا شما روح نداری، یه بدنی، بدنت که خاصیتش حرف زدنه، بدنت که خاصیتش فکر کردنه، مجموعه فعل و انفعالات باعث فکر میشه. بعد بازرگان میخواد شما رو همین قد ببینه، حالا همین آدم رو براش معاد ثابت کنه. وقت چه معادی ثابت میکنه؟ همین دنیا که حالا میرسیم تو این سوره واقعه که این اصلا معاد قرآن نیم. حالا امثال آقای طباطبایی رحمت الله علیه طوری فوق‌العاده این کارشون عظیمه، طوری این المیزان و ترس سیستم دارن که از اون عالم الازهر
شلتوت تا امثال آقای بازرگان بتونن استفاده کنن و مقابلم نکنن. گفتیم شاگردای علامه دو تا دلیل دارن، یکی این که میگن علامه طباطبایی بنا نداشت که یه جوری صحبت کنه که این افراد بگن که بابا این داره بحثای غیب و اینار میکنه از قرآن در اومده. یه دلیل دیگه هم که میارن بعضیا میگن علامه طباطبایی را اونچنان جوروشون ساختن و مقابله کردن که ایشون دیدن که حالا که به خصوص رسیدن به آیات قیامتی خیلی مصلحت نیست که باب بحث را باز کنن. شما میدونید که کتاب فروشی که کتابای علامه طباطبایی را چاپ میکردن آتیش زدن
که چرا یعنی تازه هیچی هم نگفتن. خیلی
این کتاب المیزان فوق العاده احتیاط توش شده، یعنی باید با
دقت عجایب این کتابا نگاه کرد و دید. به ظاهر یادم عادی چیز نمینه. تازه گفتن چی؟ تازه گفتن که این آقا داره
یه دین صوفی میارد برای ما. حالا جالبه، حالا اگه ایشون تو اون
جوی که این المیزان را که به ظاهر خشک، این تعبیر خوش که من میگم نه، یعنی ما به حمدالله خیلی فولاده استفاده میبریم، اما یه جوریست که به راحت مطلب رو نمیگن، نگفتند و ظاهرش هم خشکست و بحث فلسفیش هم جدا کردن، بحث روایش هم جدا کردن. کتاب فروشی محمدی را آتیش زدن به جهت کتاب جناب آقای طباطبایی را چاپ میکن. حالا حساب کنید اگه یه خورده مثل امام حرف زده بودن، امام با اون روحی انقلابیشون یه سری حرف زدن. بعد خودتون میدونین امام وقتی انقلاب شد رئیس مملکت جمهوری اسلامی بودن، اومدن تفسیر سوره حمد کردن. جلسه پنجم یادتون نرد اینقدر به فشار امام فشار آوردن که امام پس دادن، دیدن صلاح نیست. شما جلسه پنجم برید دوباره نگاه کنید، ایشون میفرمایند بابا آخه چیزی نیست، بذارین اینا رو بگیم. قضیه آیت الله حجت ها میگن که با آیت الله حجت گفتن چرا اینا رو میگن، اینا کفره. آیت الله حجت گفته بودن بذارین این کفریات به گوش مردم برسه. با همه اینا امام دو تا شرایط باعث شد که دیگه ادامه ندادن. یکی این که تقریبا حرفشون رو زدن، باب بحثا کردن. یکی از استادای ما میفهمدن که من رفتم خدمت آیت الله طباطبایی، همون زمان در خونه در وا کردن نیمه و دیگه سنشون گذشته، همون زمان که امام داشتن تفسیر حمدا میگفتن. گفتم نظرتون چیه حاج آقا؟ فرمودن غیر ایشون احد جرأت نمیکرد این حرفا رو بزن. وقت تازه ایشون هم که جرأت کرد زد، دو تا چیز باعث شد که یکی همین که تقریبا حرفشون زدن، یکی همین که حالشون مساعد دیگه نشد، یعنی بیماری قلبیشون شروع شده دیگه، بعدم مصلحت ندیدن ادامه بدن. خب حالا همه اینا رو من برای این گفتم که بخواید نخواد شرایط شرایطی است که حرفایی که اونا آروم آروم اون لابلاها وگر از آم بترسی سخن وگر از آم بترسی هله چون مرغ سحر سخن خاص نهان در سخن آم بگو. یعنی اینا وقت این کارو میکردن، ولی آروم آروم نه، حرفای این که شنده میگن خون شهدا باعث شد که حرفای اینا دارن، خیلی حرف هست، خیلی حرف هنو هست برا زدن. دعا کنید که آروم آروم اون آرزوی دل این بزرگان کم و کان برآورده بشه. خب اینجا بود که پس با این که شما شاید سوال بعد بشه چرا ما عنوان این جزوه را مثل بقیه لب و میزان نگذاشتیم، چون میخواستیم بگیم که یه وقت به اسم علامه طباطبایی تمام نشه، یعنی اینجا برعکس الان به اسم درسته حرف علامه رو آوردیم ولی یه سری حرفای بقیه هم آوردیم، اینه که نه حرف صرف حضرت علامه رحمت الله علیه نیست. یه صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. هر سوره ای مال همون سوره است، یعنی حضرت الله در این سوره به این شکل با شما حرف میزنه. فقط حالا حضرت الله که در این سوره با شما حرف میزند الله این سوره است. خوب دقت کنید، برای همین نمیشد که فقط این ناران تکرارش ترسم ممل باشه، شما نمیشد بسم الله یه سوره دیگه را اراده کنین تو نمازتون ولی یه سوره دیگه بخونین. شما سوره بی بسم الله خونده نمازتون باطل است. همین بسم الله الرحمن الرحیم سوره واقعه اذا وقعت الواقعه. چرا؟ برای اینکه حضرت الله اسم است، به اسم الله، الله اسم است، یعنی ذات در جلوه اسم الله. حضرت حق میخواد بیا با شما حرف بزنه، ذات وقتی میخواد بیا با شما حرف بزنه با چی میاد حرف میزنه؟ با اسم، یعنی جلوه میکنه در صفتی. در چه صفتی جلوه کرده است در این سوره واقعا؟ در صفت تمام اسما، در تمام صفات. اما تمام صفات است یا خودش است؟ خودش نمیشه باشه، الله هست نه ذات. یعنی حالا حضرت ذات انقای مغرب، انقای مغرب که انقا را بلند از آشیانه، برو این دام تو جای دیگر زن، یعنی تو که نمیتونی با ذات رو برو بشی، تو باید با اسم الله رو برو بشی. یعنی حضرت ذات میخواد بیاد با تو حرف بزنه، با چی میاد؟ با اسم میاد. یعنی چی؟ صفت خود، با صفتش با تو حرف میزنه. چطوری؟ با ربوبیتش میاد دست رو سر شما میکشه، ماه رمضان دون نورانی میشه. با چی اومد ماه رمضان؟ با رب اومد، با رب اومد، یعنی خواست شما رو تربیت کنه. خب ذات که نمیشه بیاد، ولی واقعا این دستوری که اومد در این فضای قلب شما و قلب شما رو اشغال کرد خدا بود یا خودتون بودی؟ اگه خودتون بودین که مثل اونا که روزه نگرفتن روزه نمیگرفتی. یعنی خدا آمد در قلب شما، اما خدا به ذاتهی نعوذ بالله، تو همین سوره حمد هست که ذات را خود پیغمبرم نمیتونه ارتباط باش پیدا کنه، ذات مال خودشه، اسم. اما اسم الله یعنی حق با شما اومده از احوال پرسی کنه، اما چی آورده؟ همه صفات خودش آورده است، میشه الله. الله اسم الله هست به جمیع صفاته. خیلی حوصله کنید، اصلا نگود که اینا رو ما نمیخوایم، شما الله میخواید، شما میخواید خدا با شما احوال پرسی کنه. من قول میدم شما بگون یا الله، اونم میگه که لبیک یا عبدی، به اللهیت هم لبیک. اگه بگود یا مثلا چی؟ یا جلال، میگه که لبیک عبدی، به جلالیت هم لبیک. خب بعد شما میبینین همه چی دل واپسین به جلالیت. اگه با شما برخورد کنه که یعنی خلاصه برو حالا حالا برو ما رو پیدا نمی کنی. جلال عجل. اما اگه بگوی که یا جمال، یا جمال یعنی من هستم اما خیلی بالا بالایی من دیگه نصیب تو نمیشه، برامنم شما میخواین بالاخره با جمال حق با حق حرف بزنین، اونم به شما بگه لبک یا عبدی، به جمالی یا با جلالش حرف بزنین، تا بیاد بگه لبک یا عبدی به جلالی، یا بگوید الیا الله تا بگید که لبک یا عبدی، به جلالی و جمالی و سمیعی و رحیمی و رحمانی و رحیمی، یعنی دعای جوشن کبیر. یعنی شما یه کاری کنید که خدا رو به جمیع اسماش عبادت کنید. اون جلسه سوره نبع عرض کردیم از ما اش خدا را عبادت میکردن، برای همین هم در قرآن دارین که ادعو الی سبیلی هازا سبیلی ادعو الالله، بگو پیغمبر من شما را به الله میخونم، چرا رفتین سراغ چیز دیگه؟ اینا را آقا اصلا نگید مال شما نیست. خب شما شروع کنید مثلا وقتی میخواین ذکر بگید، طور نیست مثلا اول مثلا بگید که یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اما یه جا هم یواش یواش بگید یا الله یا الله، یه مرتبه این الله قلبتون رو اشغال کرد. ذکر یا الله خب خیلی کار ازش میاد. معرفت به این معنا که خدایا من تو را با همه جمعی اسماء تو با تو ارتباط بدم، یه مرتبه انگار قلبتون میشناسه. مگه این الله را پیغمبر تو قلبشون رو بردن یا خدا تو قلب پیغمبر رفت؟ آخه پیغمبر که ارزه ندارن، کاری ازشون نمیاد. چون فهمیدن کاری ازشون نمیاد اینقدر خدا محلشون گذاشت. خب ما باید برسیم به اینکه نه، فقط خدای به ما خبر دادن تو اللهی، پس یا الله. حالا خدا میگه بسم الله، بسم الله، یعنی من با جمیع اسماءم تو این سوره اومدم سراغ تو. و حالا در جمیع اسماء دو اسم رو غلبه دادم، یکی رحمانیت که میخوام همه ابعاد رحمتم را به تو بدم، یعنی اگرم میخوام که دیدین گاهی شما میخوام به یکی تذکر بدین یه کاری غلط کرده، دو جور میتونین بگی. یه وقت اسم آقا کارت غلطه ها، نام که ببخش دیگه نمیکن. یه وقت اسم کن عزیزم تو به این خوبی بعضی این میتونستی کار کنی. خب کدوماش آدم ها حال میاره؟ خب دومیش میگه من به اسم الله اومدم، همه را میخوام با تمام صفات و کمالاتم میخوام با تو حرف بزنم، اما رحمانیت همه جلو انداختم، سبقت رحمتی غضبی. خب بعد میگه چی؟ میگه ای بنده من، حالا که من میخوام تو سوره واقعه با تو احوال پرسی کنم، همه خودمم برات آوردم، با رحمانیتم حرف زدم، میخوام تو رو ببرم در خلوت خانه خودم. اینا میگن رحیم. رحیم یعنی اینی که خداوند طوری با بندش برخورد کنه که صاحب سرش کنه. من به نظرم دیگه اصلا اگه یه بسم الله الرحمن الرحیم تو این دنیا بیاد همه چی تمام است. یعنی اگه یه مرتبه شما شنیدید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی همه چی تمام شد، یعنی دارن میگن میخوایم چه کار کنیم. خب حالا شما چطوری بگید بسم الله الرحمن الرحیم؟ تا حالا که خدا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، شما شنیدی، حالا شما از این به بعد شما میخواین بگون بسم الله الرحمن الرحیم، شما میخواین سوره واقعه را بخونید. از روز تا حالا اول خدا برای شما میخونه، حالا میخواین شما بخونید. شما مقام انسید با کی؟ با خدا، یا مقام انس خدا با خدا؟ شما نیستی، شما با بسم الله الرحمن الرحیم ما تو کوهیم و ندا در ما ز توست، ما تو چنگیم و صدا در ما ز توست. خیلی عالیست. یعنی خدایا من خودم را هیچ میکنم، بسم الله الرحمن الرحیمی تو را به تو میگم. اینا میگن انشاءالله به لطف الهی مقام انس با حق، به حق، به حق. بگو بگو شما انشاءالله بعد که میخواین در سوره حمددون تو نماز بگون بسم الله الرحمن الرحیم. خب یعنی در این چی؟ من هم این تیکش تو ذهن عزیزم بمونه، مقام انس با حق تا اینجا که میمونه. یعنی شما میگه نمیدون بسم، خب انس به حق، حق شروع کرد یا شما؟ حق شروع کرد دیگه، پس به حق مقام انس به حق. چرا؟ اگه به خود باشین که بیچاره اید، ببینید چی میشه، قوقا میشه انشاءالله. اما آروم آروم راه را پیدا کنین به بسم الله الرحمن الرحیمی خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، خدا گو بسم الله الرحمن الرحیم. حالا شما دارید میگی، بعد میفرماد که اذا وقعت الواقعه، اون وقتی که اون واقعه واقع شد، لیس لوقعتها کاذبه. عزیزم اصلا یه چیزی نیست که بشه نشه. خب گوش بدید، اگه غیر بی خودی قرآن رو از بین نبرید، لیس لوقعتها کاذبه، اصلا یه چیزی نیست که بشه نشد. آروم آروم بحث میکنیم. این سه تا آیه اول سوره واقعه همه سوره واقعه است، تمام سوره واقعه شرح این سه تا آیه است. حالا میرسیم. خافزتون رافعه، یعنی این واقعه که نمیشه نشه چیه؟ هیچی، همه چیز رو عوض میکنه، زیرارو میکنه دیگه. امروز نماز سو رکوع و سجود، فردا درست عکس اینه. ببینید خافزه رافعه، بپاید قرآن رو گم نکنه، یعنی در قیامت، قیامت اصلا یعنی همین واقعه ایست که اون چه بالاست میاد پایین، اون چه پایینه میره بالا. و بعد عجیبه، معجزه رو ببینید، گفت از کجا شروع کرد؟ از بالا میاد پایین یا پایین میره بالا؟ پایین میره بالا. خافزه یعنی پایین، یعنی این دنیا یه دنیای دیگه میشه بالا. احتیاج به فلسفه و ملا صدرای عزیز نداریم. یعنی از همینجا میفهمین قیامت مقامش مقامیست، این مرتبه مادون دنیا یه جوری میشه که میشه مافوق. ملا صدرای عزیز یه بحثی میکنه، میرسیم، میگه قیامت همین دنیاست با درجه وجودی شدیدتر. برای که همینجا باب بحث باز بشه، شما منتون، ببخشید تنتون، این دنیا میره اون دنیا یا نه؟ اما این دنیا تن پایینه، یعنی ماده است، یعنی حرف نمیزنه. اون دنیا همین تن حرف میزنه یا نه؟ یعنی پس میره بالا، پس بالا میشه، پس درجه پیدا میکنه، یعنی مقام پیدا میکنه. اینجا الان این دیوار پایینه دیگه، پایین ترین درجه وجوده. حالا میره اون دنیا، همین دیوار، همین زمین، میره اون دنیا حرف میزنه. تو حدثو اخبارها، تو حدثو اخبارها، قصه خودش هم میگه، قصهش هم میگه، قصه میگه. ای خب پس حافظه رافعه میشه، این دنیا حافظه است رافعه میشه. این اول بحثه با اول. خب تمام قیامت اینجوریست، تمام قیامت تو این آیه است. هر جا از قرآن را خواستید قیامت رو معنی کنید، از این آیه غافل بشین، قیامت رو معنی نکرده. خب حالا معلومه وقتی پایین اومدن بالا، خب بالایی میان پایین، خب بالایی که بالا نیستن میان پایین، یا بالایی که بالا، بالایی که بالا که میرن بالاتر. یه سری، حالا تعبیر آروم میشیم، خب یه سری دروغ بالا، خب میان پایین، طور نیست. خب برگردیم به متن. سعیمون انشاءالله این است که در این بحث متن رو با هم بخونیم، یعنی ما به زحمتیم اگه متن نخونیم همه حرفمون رو نمیتونیم بزنیم. خب تا اینجاش که معلوم است، اذا وقعت الواقعه، اون وقتی که اون واقعه رخ داد. چرا اسمش نبود؟ چرا نگفت قیامت؟ برای که خیلی مسئله بزرگتر از نیست که بشه با یه لفظ گفت. شما بگون قیامت نگفتید. ببینید مثلا شما یه حادثه بزرگ را، مثلا یه سیل بیاد کوه را هم ببره. سیل همچین که نمیشه که، یعنی سیل که میاد از پای دامن کوه ها میاد شهر را مثلا میبره، حالا کوه ها را هم ببره. بعد شما میتونید اینا دیگه با لغت سیل بگون. من وقتی میگم سیل، شما تو ذهنتون چی میاد؟ سیلا که تالا دیده. حالا اگه بگم آقا سیل اومد، خب دروغ گفته، چون شما اونچه که از سیل میفهمید رو من با این لغتم نتونستم به شما بگم. پس باید بگم چی؟ آقا اون که شد، اون که شد، یعنی دیگه نمیشه واژه‌ای براش به کار بود. اینه که همه اینا رو حسابه. میگه وقتی اون واقعه واقع شد، چرا؟ برای اینکه هر لغتی براش به کار ببریم اون بالاتر از این لغتش بگذاریم. برای همین خدا میاد تفسیر و تبیین میکنه موضوع را، اما نمیاد اسم روش بگذاره، اسم روش بگذاره. هر اسمی روش بگذاریم اون نیست، اون نیست. زیاد داریم از این نمونه ها، به اصطلاح حالا اهل ادب میگن لتفخیم، یعنی مسئله خیلی مهمتر از این است که بشه اسم روش گذاشت. حالا میگه که لیس لوقعتها کاذبه، وقعتش، به وجود آمدنش طوریست که اصلا دروغ وردار نیست، دروغ وردار نیست. خوب گوش بدی، یه نوع معنی اینجوری کردن متاسفانه که بگم آقا خب خدا میگه که قیامت میاد، دروغ هم نیست میاد. خب میگم خدا باباده بیا مرزید، خودت داری میگوی که قیامت میاد. خب خود گویی یا خود خندی یا خود مرد هنرمندی، این که نشد علم ظاهر آیه، مگه این نیست که خب آقا خودی خدا داره میگه که قیامت میاد، دروغ هم نیست میاد. میگم آخه خود خدا آخه این که نشد حرف زدن، خودت داری خودت تایید میکنی. اینجوریه؟ یعنی قرآنی که بیان است و تبیین است و حقیقت نشون بده تا روشنگره اینجوریست؟ یه مثال میزنم تا روشن بشه. مثلا امام رحمت الله علیه، خب شما میفهمید امام یه آدم خیلی متفکر حکیم، سابقش نشون میده، لاحقش نشون میده. حالا یه مرتبه اگه امام بیان بفرمان که چی مثلا اول اصفهان یا وقتی که شهدا اون 313 شهید رو دادن، امام گفتن که هیچ شهری مثل اصفهان نمیشه. خب اگه کسی اینو همطور نگاه کنه میگه خب هیچ شهری مثل شهرزام نمیشه، هیچ شهری مثلا تهران هم نمیشه، امام حرف شدی. خب یه وقتی ما آقا پشت این حرف یه فرهنگ خوابیده، این چی میخوام بگه تو این حرف؟ یه نگاه به حرف یک انسان حکیم است، یک نگاه به حرف یک انسان غیر حکیم. این چی میخوام بگه که هیچ شهری مثل اصفهان نمیشه؟ خب ما فضا رو که میفهمیم، شخص گوینده رو که میفهمیم، فهم آقا این شهر یک توانایی های فکری و فرهنگی داره که منحصر به خودشه. این حداقل معنی است که از این حرف میشه کرد. اما یه برخوردم اینه که بگم آقا این به اصطلاح منطقیون توتولوژیه، هیچ معنی نمیده، هیچ شهری مثل اصفهان نمیشه. اگه بده دست پوزیتیویستا میگن آقا این حرف بی معنی است، یعنی هیچ پیامی پشتش نخوابیده است. خب بعد میگم نه آقا تو نمیفهمی، تو معنی که نمیفهمی این حرفا، این حرف جا خودش معنی میده. من این مثال زدم تا آخر حواستون باشه، قرآن را ضایع نکنین، آیاتش را به دلیل خود قرآن، حرف قرآن خیلی بزرگه. پس اگه یه جمله‌ای داره که اول آدم ممکنه سر در نیاره، اینجا اول اثبات جهل ماست که مسئله را باید بیش از این روش فکر کنیم. میخونیم متنا، لیس لوقعتها کاذبه. فرمایش علامه طباطبایی اینه که قیامتی که در وقوع آن، خیلی دقت کنید، هیچ عاملی که آن را دروغ نماید نیست. یعنی این قیامت یه چیزیست که تو وقتی بشینی دقت کنی محال نشد. خب حالا ایشون چون بنا داشتن فقط معنی کنن، در واقع به طور بسیار زیبای آیه را معنی کنن، حالا ادامه میدیم. چرا؟ چون مرحله ایست که نفس انسان با سعادت و شقاوت خود روبرو میشه. مگه اینو در جای دیگه نگفته است؟ مگه در جای دیگه نگفته است که ای آدما در قیامت میگیم به چی؟ اقرا کتابک کفا به نفس کلیامه حسیبا. قیامت جای دیگه گفته که آقا میگیم خودت بخون، اقرا کتابک خودت بخون، خودت برای خوندن خودت کافی. خب پس اینجا که میگه نمیشه نشه، کاذبه ور نمیداره، پشتش فرهنگ خوابیده است که چی؟ چون مرحله ایست که نفس انسان با سعادت و شقاوت خود روبرو می شود، همچنان که هیچ کس نمی تواند خود را انکار کند، قیامت را که عبارت است از روبرو شدن هرچه بیشتر با خود انکار کردنی نیست. یعنی میگه اصلا جمله آقای طباطبایی رحمت الله علیه را حالا باز دوباره نگاه کنید، یعنی عاملی که بتونه دینا دروغ کنه نمیشه. من یه مثال میزنم، مثلا من میگم آقای محترم دانشجوی من، تو حتما رفوزه میشی. خب همه عوامل رفوزه شدن توش میبینم، اما عاملی که حرف منو دروغ کنه در آینده نیست یا هست؟ چرا نیست؟ بالاخره این یه تحولی توش حداقل به وجود میاد. میخوام بگم اصلا اینجوریه نیست، حادثه ای نیست از آینده که احتمال زیاد بشه، حادثه ای از حال. همین حالا تو رو ادامه میدی میشه قیامت. بگم عجب، پس چرا دقت بکن حرف خدا را، میخواد اگه آقا لیس حل وقعته ها کاذبه، کاذبهی در وقوعش نمیتونه وارد بشه. ولذا میفرماید در وقوع آن هیچ کذبی راه ندارد. پس در واقع از اول اومده میگه آقا قیامت یه چیزی نیست که تو بتونی احتمال دروغ بدی. همین حالا به من بگم که اگه قیامت بعد واقع بشه، خب این قیامت همین که مال بعد است، یه نحوه امکان این که نشد به ذهن میاد. حالا بعد میرسیم، همین حد هم نباید تو قیامت فکر بشید. این آیه داره میگه اصلا هیچ نحوه احتمال دروغی نیست. از همینجا میشه فکر کرد که قیامت پس نباید بعد باشید. همین حالا روایت داریم چون از علامه طباطبایی داریم که من از هر سوره‌ای همه قرآن رو در میارم، از امیرالمومنین داریم که من از بسم الله سوره فاتحه الکتاب همه قرآن رو در میارم. بعدم فرمود که چی؟ نقطه تحت بای بسم الله منم. اینا چه دارم؟ ببینید اینا رو چرا به ما گفتن؟ یعنی آقا یه آیه رو یخده توش فکر کنی خیلی چیز داره. شما وقتی باب اینا با کردی که پس باید هیچ نحوه کذبی درش وارد نشه، همین که آینده باشد یه نحوه احتمال کذب است. اومدی ما نشد، آیا اون کذب بگو نه آینده است ولی حتما میشه، قبول دارم، ولی احتمال کذب درش جاری میشد یا نه؟ این آیه میخواد بگه حتی این احتمال کذب هم جاری نمیشه، پس باید همین حالا باشه. من همین حالا میتونم بگم که آقا الان مثلا الان ساعت مثلا 7:15 کمه، بگم که آقا این 7:15 کم من که همین حالاست احتمال دروغ درش وارد نمیشه، چون برای حال همین حالاست. اما اینکه آقا بگم فردا حتما من میام خونتون، این به نحوه های مختلف احتمال کذب درش وارد میشه. این تا اینجا. پس از آیه با این دقت، البته این بحثای فرعی را چه بپذیرین چه نپذیرین به اصل آیه ضربه نمیخوره، دا این حاشیه یه بحث ما بود، اصل حرف هم اینه که تا اینجا تو متن هست. بعد اینجا یه روایت خیلی خوبی هست که حضرت امام سجاد، اصلا ببینید آیه را چطوری معنا میکنن. روایت اینه که حضرت علی ابن حسین علیهم السلام فرمودند کسی که بین خود و خدا نسبت و رابطه‌ای برقرار نکرده باشد، در دنیا عمرش به حسرت میگذرد و دلش از حسرت پاره پاره میشود. این تو دنیا. به خدا سوگند دنیا و آخرت وضعی دارند که تنها میتوان به دو کفه ترازو تشبیهش کرد. اصلا دوتا نیست، یعنی اینجور نیست که یک کفه مالی حالاست یک کفه مالی بعد. میگن نه اصلا این دنیا و آخرت دوتا کفه است، این بره پا این میره بالا، یعنی همین حالا دنیا و قیامت هست. شما اگه کفه دنیا رو سنگین کنی خب قیامت میاد بالا، یعنی میره از صحنه بیرون، یعنی از صحنه دل تو میره نه از واقعیت خارج. حالا اگه عکسش کنی، اگه قیامت رو سنگین کنی، یعنی دنیا از چشمت افتاد، یعنی دیگه خیلی دنیا جون نداره. جمله رو ادامه میدیم. هر یک از دو کفه به هر مقدار سنگین شوند، کفه دیگر به همان اندازه نادیده گرفته میشود، نه اینکه بعدا پیدا میشه. این جمع این نگاه، یعنی آقا واقعی کذب وردار نیست، یعنی همین حالا هست. خیلی روایت عزیزیه. اولا دارم میفرمان که آدم ها را نسبت دونه به خدا روشن کنید، اولی روایت را خیلی روش فکر کنید. میفرمان که کسی که بین خدا نسبت برقرار نکرده با خودش، نسبت ما با خدا چیه؟ ما با خدا چه نسبتی داریم؟ از خودم پرسید آیا نسبتی دارم یا خدا کاری خودش رو میکنه منم کاری خودم ها؟ این بدترین نوع زندگیه. یه وقت اسم میگوی که آقا گفته خدایا تو خودت گفتی که من رب تو هم، پس منم ربوبیت تو را اگه بخوام بپذیرم عبودیت خودم رو به تو میدم، پس نسبت من با تو این شد که تو رب منی منم عبد تو هم، تموم شد. میگه اگه نسبتت را با خدا درست برقرار نکنی، اینقدر تو دنیا قصه میخوری که جگر پاره پاره میشه. این مال دنیا. بعد میگه حواست کجاست؟ این مال دنیا، اما نه اینکه بعدن در قیامت مشکل تار میشی. دنبال حرف نیست. به خدا سوگند دنیا و آخرت مثل دوتا کف است. نگاه کنی به دنیا، قیامتی که الان هست از منظرت میره. نگاه کنی به قیامت، همین قیامت که حالا هست، دنیا از منظرت میره. وقتی آقایی میگه که چیق و سپس فرمودن ازا وقعت الواقعه لیس لوقعتها، حالا آیه رو خوندن دیگه، حالا مشخص است لیس لوقعتها کاذبه. یعنی بعد حضرت این فرمایششون رو در واقع تفسیر این آیه کردن. یه صلوات بفرستیم. این حدیثی که اینجا آوردیم ذیل همین آیه در تفسیر المیزان هست، اونجا مثلا ما به اونجا ارجاع میدیم، اما اونجا خودشون منبع حدیث رو گفتن. نسألوک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت